بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاشر: أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جهة عرض تسليات بمحسن آقا حجة بن حسن عسكري عليه السلام در مصیبت مادر بزرگوارشون، مادر خلقت شفیعه روز جزا، صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها، صلواتی خط فرمید. جلسه قبل محضر عزیزان بحثی که مطرح شد، گفتیم بحثای اصلی علم منطقه که دیگه علم منطق تا آخرش با این مباحث واسه ما پیام‌های خودش رو میرسونه. یعنی اگر شما میخواهید درست فکر بکنید، درست استدلال بکنید، درست مسیر تفکر رو تا رسیدن به مجهول طی بکنید و مجهول رو تبدیل به معلوم بکنید، راه اینه. خب راه چیه؟ راه اینه که از قضایای مختلف چطور استفاده بکنید. هر قضیه دلالت بر چه معنایی دارد در کنار قضایای دیگر چطور ترکیب میشه که بیاید و واسه ما پاسخگو باشد در علوم مختلف. لذا بحث قضایا بحث مهمی است، در این که بحث آسانی هم هست، بحث پیچیده‌ای نیست. جلسه قبل عرض کردیم که شما یا در قضیه بین دو تا مفرد این همانی برقرار می‌کنید، یا بین دو تا مرکب، یعنی دو تا این همانی که وجود داره، یک نسبتی رو برقرار می‌کنید. اولی رو میگوییم حملیه، دومی رو میگوییم شرطیه. و در قضایای شرطیه نسبت بین دو تا قضیه یا نسبت ارتباط مثبت، یعنی که یکی از دل دیگری در میاد، یا نه ارتباط ضدیت و این دو تا با هم دیگه دشمنی دارند. خب اولی میشه شرطیه متصله، دومی میشه شرطیه متصله. قضیه ساله برم را برای مباحثمون معنا کردیم. گفتیم اگر شما به جای حمل و این همانی سلب هم بکنید، بگوید این همانی نیست، خب میشه حملیه سالبه. خب اونی که میگفت این همانی هست میشه حملیه موجبه. در اون مثال شرطیه، اون قضیه شرطی متصله که میگوید اتفاق دوم معلق و متوقف بر یک اتفاق اول است، ما به این میگوییم شرطی موجبه. وقتی میگوید نه، این ارتباط بین دو تا قضیه نیست و قضیه دوم معلق بر قضیه اول نیست، اینو میگوییم متصله سالبه. در منفصله ها کذا، وقتی که میگوییم بین دو قضیه انعاد وجود داره، با هم دیگه جمع نمیشد، این میشد منفصله موجبه. وقتی میگوییم که انعاد وجود نداره و این دو تا اینطور نیست که نتونن با هم جمع بشن، این میشود منفصله سالبه. اون قبلی منفصله موجبه، این دومی منفصله سالبه. خب حالا من با اجازه دوستان این مباحث فقط سریع روشو بخونم، زیاد نمیخوام. معطل بشیم، چون اصل مطلب همین بود که خود دوستان بتونن ضمن مثال های عرفی اینها رو نمونه های رو پیدا کنند و چند تا مثال از زندگی روزمره براش بیابند و تطبیق بکنند. و چیز پیچیده‌ای به معنی چه سختی اینجا ما نداریم در کتاب. خب و ان ملاحظه هذه القضايا نجد ان كل قضيه منها لها طرفان، در هر کدوم از این قضايا شما دو تا طرف دارید و هما قضیتان بالاصل، که این دو تا طرف خودشون در اصل قضیه بودن. توی مثالی که ما گفتیم دو تا قضیه همدیگه بودن. مثلا تو مثال را اگر نگاه بکنید، خب اشرقت الشمس النهار موجود، دو تا حملیه. الانسان نمام، الانسان امین، دو تا حملیه. اللفظ مفرد، اللفظ مرکب، دو تا حملیه. الانسان کاتب، الانسان شاعر، باز دو تا حملیه که در قضیه های دو و چهار سلب شده، یعنی بین الانسان نمام و الانسان امین رابطه توقف وجود ندارد. امین بودن متوقف بر نمام بودن نیست. هاکذا در مثال چهارمی بین کاتب بودن انسان و شاعر بودن انسان اناد نیست، رابطه اناد نیست. خب ففی المثال الاول لولا ازا و فعال جزا لکان قولنا اشرقت شمس خبرم به نفسه و کزن نهار موجودون و ها کزا باقی الامثله، ولیکن لما جمع المتکلم بین الخبرین و نسب احدهما علی الاخر جعلهما قضیتا واحده. اما متکلم وقتی خود دوتا خبر رو با هم دیگه مقایسه کرد و بین دوتا خبر نسبتی به در آورد، از اینا یه قضیه درست میکنه. و اخرجه ها ما اما کانا علی من کون کل من هما خبرن اصحاب سکوت علی، دیگه کاری میکنه که اینا به تنهایی اصحاب سکوت نمیشن. اون پیامی که ما میخواییم به مخاطب برسانیم تک تک اینا اصلا نمیرسونند. فانه لو قال اذا اشرقت الشمس تاخر و سکت فانه یعد مرکبا ناقصا کما تقدم فی بحث المرکب. کن ازا نشون بده که اشرقت الشمس پشت سرش باید یک اجزای دیگه‌ای بیاد این جمله به درد بخوره، وگرنه پیامی که متکلم میخواد برسونه با ازا اشرقت الشمس ناقصه. و اما هاذه نسبت بین الخبرین بالاصل فلیست هی نسبت ثبوت و الاتحاد کالحملیه، خود اون نسبتی که بین این دو تا وجود داره این همانی نیست. لانه الاتحاد بین القضایا، ما دو تا قضیه نمیتوانن این هم باشن، دو تا قضیه امکان این که مثل هم باشن دو ندارند. خب جزء هر قضیه، یکی از اجزای هر قضیه نسبته، و وقتی فرض کردیم نسبت یک جزئی حقیقی است، امکان ندارد یک جزئی حقیقی که بین دو تا وجود اسمی، دو تا وجود مستقل رابطه برقرار کرده و اینها رو یکی کرده دوباره، خب این یه فرد موجود متشخصه دیگه، تمام شد. امکان اینکه یکی دیگه مثل این وجود داشته باشه نیست که شما بخواید این همان ایجاد کنید، هویت ایجاد بکنید، این وجود نداره. حالا این استدلال هایی که داریم میگوییم اینا بحثاش اگر احیانا جای نقدی هم باشه، که ما خودمون نقدایی هم احیانا داریم تو اینجور مباحث، حالا الان نیست، این مال این کلاس نیست، که چرا به حال واقعا آیا مشکل در نسبت و آیا نسبت امکان اتحاد بین دو تا نسبت هست نیست، چرا، حالا این یه بحثیه که دیگه از سطح این کلاس میره بالاتر. حالا اصلا این که شما اگر نگاه بکنید ما دو تا قضیه نداریم که متحد بشن. حالا ممکنه دوستان بگن آقا ما در نحو خوندیم قضیه مفسره، اینه چیکار بکنیم؟ یا در بلاغت گفتیم که یکی از موارد فصل کمال اتصاله، خب اینه چیکارش بکنیم؟ خب دیگه این بحث فعلا بماند. بلهی اما نسبت الاتصال و التصاحب، نسبتی که بین دو تا مرکبات وجود داره هویت نیست، بلکه یا نسبت نسبت وصل تصاحب با هم بودن، صحبت هم صحبت بودن به این معناست و تعلیق یکی بر دیگری متوقف باشه. خب تصاحب اگر معنای همون این همانی باشه که خب به کار ما نمیاد، پس یه مرتبه پایین تر از این همانی می شود، مرتبه نازله این همانی می شود رابطه علت و معلول. لذا کنهو مرکبه تا ما اول ما که تو نحوهش می گفتیم شرط علت است، برای مرکبه تا دوم که تو نحوهش می گوییم جزا. حالا تو منطق اسمای دیگه ای داره که صفحه بعد می رسیم. خب اون قابل تصوره که دو تا قضیه بتونیم در نظر بگیریم که این دو تا قضیه با هم یک چنین رابطه ای داشته باشن. ای تعلیق، بله تعلیق قصانی علی الاول او نفی ذالک، یعنی نفی تعلیق کل مثالین الاولین و اما نسبت و اما نسبت و تعاند و الانفصال و تباین، که وقتی شما مقایسه میکنید به این میرسید که این اون نیست. خب میدونید که حال دسته همونی میشه پرس کرد، شما یا وجود دارید یا عدم دارید. وقتی اون حالت ایجابی در قضیه شرطی متصل اون نباشه، تنها گزینه ای که هست گزینه عدمی طرف مقابلشه که گزینه غیریت باشه، یعنی این نسبت بین دو مرکب دام خبری دلالت بر غیریت بکنه. خب کلمثالین الاخیره که میگوید این و اون یکی نمیتونه باشن، البته غیریت نه غیریت بین دو تا مفرد، غیریت بین دو تا مفرد تو نسب عربه اینو نیست، بلکه غیریت بین دو تا مرکب تامه. وقتی مرکب تامه غیریتش به اینه که هر کدوم دیگری رو پس بزنن. خب لذا میگوییم قضیه منفصله دلالت میکنه بر نسبت انادیه. خب فرض اینه که خود این مجموعه که ما داریم از ارتباط بین دو تا مرکب تام خبری خودش یک مرکب تام خبری دیگه، لذا باید دلالت بکنه بر غیریت و تباین به نفع همین دلالت بر نسبت انادیه. و من جمیع ما تقدمه نستطیع و اندستنتش، پس شد نسبت تعلیقیه، نسبت انادیه و نسبت هویه که اینها در قضایای ما هستند، در قضایای منفصله، متصله و حملیه. و من جمیع ما تقدمه نستطیع و نستنتج عدت اموره، الاول تعریف القضیه الشرطیه به انها ما حکم فیها وجود نسبت بین قضیه و اخرى او لا وجودها. اون چیزی که حکم شده است به اینکه نسبتی بین دو تا قضیه هست یا نسبتی بین دو تا قضیه نیست، اولی میشه موجبه دومی میشه سالبه. الشرطیه تو متصله تو منفصله. خب الثانی ان الشرطیت تنقسم الى متصلت و منفصله، لان نسبت امکانت هی الاتصال بین القضیتین و تعلیق احداهما على الاخرى او نفی ذلك کالمثالین الاولین فهی المسمات بالمتصله. اگر اهل قضیه اینه که بین دو تا قضیه تعلیق باشه، چون گفتیم دو تا قضیه با هم این همانی ندارن، اگر این همانی باشه اصلا دیگه شما نمیتوانید در قالب یک نسبت تام خبری دوباره اینها رو بگنجونید. دو تا نسبت تام خبری که مثل همان قابل قبوله. خب مثل اینکه زیدون قائمون با مثلا عرضونم که ابوک یقومو، که ابوک همون زید باشه، قائمم همون یقومه. حالا بزنم، حالا مثل قائم مرادف بزنم نرسید، حالا مثلا فرضاً ایستاده ناهز، مثلا ایستاده منتصب، ایستاده به این معنا. خب این دوتا با همدیگه رابطه ای اگر بخوان برقرار بکنن، هر کدومشون با توجه به این که دلالت کردن و دلالتشون تمام شد، دوتا مرکب تام بودن و مدلولشون هم یکیه، دوباره نمیتوانیم بین اینها مجددن ما رابطه این همانی برقرار بکنیم، چون یک چیز خودش با خودش نسبت نمیتونه داشته باشه. سابقا ما تو بحث حملم گفتیم معنای هم، معنایی که اقتضا میکنه از یک طرف محمول و محمول علیه یکی باشن و از یک طرف یکی نباشن. اگر کاملا یکی بودن دیگه اصلا شما نمیتونید بین اینا حمل ایجاد بکنید، اگه خودشه یه چیزی که اشیاء لا یحمل علی نفسه، یه چیزی که خودش به خودش نمیتونیم نسبت بدیم، چون هر متوقف بر نسبته، نسبتا به اقتضای تغایر داره. اینو سابقا گفتیم، حالا یا تغایر در عرض مفهومه یا تغایر در اجمال و تفصیل مفهوم، بحث رو با هم دیگه داشتیم در وضع حملی، وضع چیز بر حمل الاول، وضع بر حمل شائع، اونجا این بحث رو با هم دیگه گفتیم. خلاصه چون دو تا قضیه اگر با هم دیگه کاملا معناشون یکی بشه، امکان نسبت سنجی بین اینها و بعد حکم به حمل یکی بر دیگری وجود نداره، پس رابطه یه هویت میره کنار، یه مرتبه ناظر از هویت میشد رابطه علت و معلول. پس تهیل مسمات و بالمتصله، مسمات اسم مفعول است، صيغه 4 المسمى المسميان المسمون المسمات المسماتان المسميات. خب و ان كانت هي الانفصال والاناد بينهما او نفي ذلك، اگر این نسبت انفصال و اناد باشه، کل مثالین الاخیرین فهي المسمات بالمنفصله. الموجبه والصالبه، الثالث أن القضية بجميع أقسامها سواء كانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم على موجبة وصالبة، لأن الحكم فيها إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي موجبة، وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي صالبة. كده معنى روشنه. وعلى هذا فليس من حق الصالبة ان تسمى حملیتن او متصلتن او منفصله، مد قضیه صالبه شایسته این که بو بگوییم حملیه نیست، لانها سلب الحمل او سلب الاتصال او سلب الانفصال. قضیه صالبه معناش این است که بین زید و قائم هویت وجود ندارد، حمل و هویت وجود ندارد، پس این باید بگوییم حملیه صالبه، این لا حملیه است، سلب حمله، نه حمل سلب. همچنین در اتصال انفصال. اما خب دیگه در مقام اصطلاح اینقدر ما گیر نمیدیم، حتی به خشخاش نمیگذاریم دیگه. اصطلاح ولو با تسامح، وقتی یک اصطلاح جعل شد و جا افتاد و اهل فن منظور خودشون را فهمیدن و بینشون به شکل شفافی تفاهم صورت گرفت، اون تساهل قابل قبول، اون تساهل فقط در اون روز اول بود در جعل اصطلاح، الان دیگه در استعمال اصطلاح اختلالی پیش نمیاد، لذا ما این اصطلاحات رو دیگه میپذیریم، دستکاری هم نمی کنیم. خب فقط یک نکته اینجا عرض کنم، ممکنه دوستان بگوین اگر این سلب حمله نسبتی بین اینا وجود نداره، مگر بدون نسبت ما میتونیم جمله داشته باشیم؟ این چطور چیزیه که یسته و سکوت علیه؟ این چه مرکبیه؟ از یک طرف میگویید مرکب، از یک طرف میگویید این هویت وجود نداره. خب این یه مسئله، یه مشکل پیش میاد در فلسفه. مرحوم علامه طباطبایی یک بحثی دارن که میفرمان قضایای صالبه دو جزئی هستند، فقط موضوع محمول دارن. خب بعضی گفتن این چطور قضیه‌ایه؟ فقط موضوع محمول. نه، رتبه منطقی با رتبه فلسفی این قضایا فرق میکنه. از جهت قضیه بودن داخل این قضایا نسبت وجود داره، چون اگر نسبت وجود نداشت، خب مثلا وقتی ما میگوییم لیس زیدون قائما، اگر زید جدا بود قائم جدا بود، بین اینا هیچ ارتباطی نبود، اصلا اینجا ما دوتا جمله، یه دونه جمله نداشتیم، معنای به مخاطب منتقل نمی شد، مرکبی نبود یا صح و سکوتی نبود، انگار کسی سه تا کلمه جدا جدا گفته، گفته لیس بعد سکوت کرده، دو ساعت بعد گفته زید، بعد دو ساعت بعدم گفته قائم، اصلا نامربوطه به هم. خب اینجا یه چیزی دست آدم نمیاد، پس اینجا یک نسبتی به حساب منطقی وجود داره. این نسبت در اون مرتبه وعاء مفهوم نسبت کلامیه است. در نسبت کلامیه اون چیزی که در ذهن متکلم وجود داره و لفظ از اونجا صادر میشه و و مستمع میشنوه و در نفس مستمع یک معنای ایجاد میشه، اینجا نسبت وجود داره. خب نسبت وجود داره و نسبت دلالت میکند بر سلب حمل. نسبت دلالت میکند بر سلب حمل، یه قضیه اینجا وجود داره، ارتباطی وجود داره. اما این به حسب مقام لفظه که یک حقیقت بیرونی در نفس متکلم وقتی حاضر شده، این که زید قائم نیست، اون در خارج یه زید قائم نیست، او خواسته بیاد به نفس متکلم که بعدا با الفاظ منتقل بشه به نفس مستمع، ناچار در وعاء نفس این حالت رو گرفته که نسبت کلامی اقتضا میکنه. اما در نسبت خارجی اگر نگاه بکنی، بله در وعاء خارج معنای لیس زیدون قائما اینه که زید قائم نیست، پس باید نسبت نباشه، چون اگه نسبت باشه که کار خراب میشه، مثلا نسبت نیست که شده برای قضیه سالبه. اونجا شما به یک حساب زید دارید، قائم دارید و هویتی که ندارید، نه هویتی که دارید. بله در مقام دلالت یک چیزی هست که دلالت می کند بر اون هویتی که ندارید، میشه سه تا، زید، قائم و یک چیزی که دلالت می کند بر هویتی که ندارید. اما به حساب مقام علم، علم خارجی یا علمی که از خارج با خارج ارتباط داره، نه اون چیزی که الفاظ اقتضا می کند، اون چیزی که معنای حقیقیه، در معنای حقیقی که بعد وارد مقام معنای الفاظ میشه، در اون معنای حقیقی اگر نگاه بکنید، نه دیگه شما دو تا چیز بیشتر ندارید، یه زید دارید، یه قائم دارید و یه نسبتی که دیگه وجود نداره. بحث دلالت از مرتبه شروع میشه که اون معنای خارجی میخواهد آروم آروم بره به سمت لفظ شدن. خب اونجا اول نفس تصور میکنه نسبت بین زید و قائم رو، اینو میسنجه، بعد میبینه که این نسبت هست یا نیست، وقتی دید نیست یه لیسه میاره که دلالت بکنه برای اینکه این نسبت نیست. اما این لیسه در مقام معنا داره، در مقام معنای لفظ، اما در مقام معنای خارجی لیسه معنا نداره. اصلا لیسه رو وضع کردن برای جایی که در خارج یه چیزی نباشه. لیسه میخواد بگوید که بین زید و هویت نیست. اینکه میگوید یه چیز وجودیه، اما چی رو میگه؟ میگه نیست. نیست که دیگه به هر حال نیستی، اگر قرار بود نیست هست باشه که دیگه هیچ دیگه تناقض پیش میومد. خب اینکه مرحوم مظفر رحمت الله علیه می‌فرمایند ما به این نباید حملیه بگوییم، این تسامحه، اگر منظورشون اینه که میگوین ما در خارج اینجا حملی وجود نداریم در معنای خارجی، راست میگن در خارج حملی وجود نداره، اما این به یه چیزی دلالت میکنه، برای یه چیزی دلالت میکنه، برای چی دلالت میکنه؟ دلالت میکنه بر سلب هم. خب پس یک حمل اینجا سلب شده، این در مقام لفظه، اما در خارج چیزی وجود نداره و سلب الحمله، لذا به این اعتبار نمیشد به این گفت حملیه. اگه گفتم پس تسامح کردم، ولی ما تو این تسامح به هر حال درگیر نمیشیم با منطقیون. چرا؟ چون گفتیم که این تسامح در مقامی که منطقیون میخوان با همدیگه رابطه برقرار کنن، حرف همدیگه رو بزنن بفهمن، اختلال ایجاد نمیکنه. ولیکن تشبیه الله بالموجب و سمیت اسمها، به خاطر اینکه موجبه توش حمل بود، میگفتیم حملیه موجبه، به اینم گفتن حملیه سالبه. حالا این حرفی که گفتیم دقیقا خود دوستان در مثال دارن روی شرطیه متصله و شرطیه منفصله هم پیاده بکنن. و یسمى الایجاب و السلب کیف القضیه، که حتی ایجاب و سلب کیف قضیت میگوین، لانه یسأل به کیف الاستفهامیه عن الثبوت و عدمه. مثلا میگوین که آقا این مطلب داره چی میگه، چطور چیزی میگه، تو چه حالیه، حال این قضیه این است، این قضیه در این حال احوال است که میخواهد برای زید قیام اثبات بکنه، یا این قضیه در این حال است، احوال قضیه این است که میخواهد قیام رو از زید سلب بکنه. خب طرف جواب میده که نه، میخواهد اثبات بکند موجب قیام است برای زید. پس میگوییم کیف این قضیه موجب است، یا نه میگوییم که کیف این قضیه این است که قیام رو از زید سلب میکنه، پس کیف قضیه سالب است. خب بینم اجزاء القضیه، قلنا ان کل قضیه لها طرفان و نسبه. خب میگیم هر قضیه یه طرف تا طرف داره و نسبت. حالا ممکنه بگه آقا جان همین الان شما گفتید که آقا این حمله نسبت، این سلب نسبته، حالا گفتید کل قضیه لها طرفان و نسبه، اون راسته یا این راسته؟ آخرش همه قضایا نسبت دارن یا نه قضایای سالب نسبت ندارن؟ حالا دیگه شما باید بتونی جواب بدی همه قضایا به حسب مرتبه معنای کلامی خودشون نسبت دارن، به حساب اون چیزی که در حقیقت وجود داره، در نفس الامر وجود داره و کلام میخواد حاکی از اون باشه، نه قضایای سالب نسبت ندارن. خب پس تناقضی بین این چند صد فرمایشات مرحوم مظفر نیست. و علیه ففی کل قضیه سلاست اجزاء، ففی الحملیه الطرف الاول المحکوم علی و یسمى موضوعا، الطرف الثانی المحکوم به و یسمى محمولا، النسبه و الدل علیها یسمى رابطه. یک نسبتی هم وجود داره که اون چیزی که دلالت بر نسبت می کند رابطه است. برای پاداش قائل ان یقول، در مورد طرف اول هم می توانید بگوییم مثلا لفظ زید موضوع قضیه است و خود زید محکوم علیه اونه و قائم خودش محکوم به و لفظ قائم که جزی از قضیه است این محمول قضیه است و دل بر محکوم به می شود محمول، کما اینکه نسبت هم اون هویت که وجود داره دل علیه، یعنی همون چیزی که در قضیه، اون چیزی که در قضیه دلالت می کند در مقام حکایتگری، حاکمیت، حکایتگری دلالت می کند بر هویت، این میشه رابطه لفظ قائم و لفظ زید. اما خود هویت این دیگه محکیه، این جز حاکی نیست، این محکیه ما، همون نسبت هویت. خب وفی شرطیه الطرف الاول و سما مقدما، الطرف الثانی یسمى تاریا و دل على نسبه یسمى رابطه، سن که دیگه معلومه. حالا چرا به این مقدم میگن چون اول میاد، چرا به اون تاری میگن چون تاری پشت سرش میاد، دیگه استقلال موضوع محمول هم روشنه. بعد این نقطه ایشون میفرماین و لیس من حق اطلاق المنفصلا ان تسمى مقدما و تاریا، فرماید که طرفین قضیه منفصله اطراف گفتند. خب این اطراف جمع منطقیه نه اون جمع ادبی، از سه شروع نمیشه، از دو شروع میشه. طرفین منفصله سزاواره که اینا مقدم و تالی بگیم نیستن. چرا؟ به خاطر اینکه پس و پیش بکنی هیچ اتفاقی نمیفته. شما بگویید که مثلا الانسان اما ان یکون کاتبا و اما ان یکون شاعرا، حالا برعکس کن بگو الانسان اما ان یکون شاعرا و اما ان یکون کاتبا، در پیام به مخاطب هیچ فرقی ندارد، هیچ دلیلی نیست که شما اول کاتب رو بگید یا اول شاعر رو بگید، معنا فرق نمی کنه. به خلاف قضایای حملیه، در قضایای حملیه شما دنبال این هستید، درسته هو هویت یعنی این همان، این همون یکیت، لکن شما دنبال اون هستید که برای مفید بودن قضیه پس مخاطب خودتون، اونی که اون میداند از طرفین هویت اول بیارید، بعد بگویید اینی که تو میدونید چیه، بدون فلان چیز هم هست. لذا میگوین اصل در مبتدا تقدیمه، اصل در خبر تأخیره، تو نحو اینو خوندید. پس هویت خودش یعنی این همانی، به حساب مفید بودن برای مخاطب تو این همانی، اونی که اول باید بیاد به حسب طبع انسان عبارت است از مبتدا یعنی موضوع، خبر باید بعد بیاد یعنی محمول. در قضایای شرطی متصله باز اونی که علت باید اول بیاد، اونی که معلوله باید بعد بیاد، اونی که طبع انسان اقتضا میکنه اینه، طبیعت انسان اقتضا میکند اول اونی که اومده بشه متوقفان علیه، عرض کنم که دوم بشه متوقف. این مقتضای طبیعت انسانه که میخواد برای یکی رو دیگری بار کنه، معلول روی علت بیاره. اما در قضایای شرطی منفصله نه، هیچ فرقی نمیکنه. لذا اصطلاح مقدم و تالی تو اینجا، حالا باز اصطلاحه که ما نسبت به فلان قضیه میگوییم آقا جان مثلا اگر اول کاتب بود، الانسان و کاتب مقدمه، الانسان و شاعر تالیه. ولی خب برای اینا امکان پس پیشان بکنی دارن، لانها غیر متمایز هستن به طب کل متصله، طبیعت و سرشت انسان اقتضاء این که یکی جلو بیاده که بعد بیاد و نداره، به خلاف متصله. کلمتصله که گفته، کلمتصله که متمیز است، این کلمتصله تشبیه منفیه، تشبیه نفی نیست. میگه چی متمیزه؟ میگه متصله که متمیزه به طب. اما در منفصله فإن لك أن تجعل أيا شئت منها مقدما و تاليا، هر کدوم رو خواستی میتوانی مقدم بگیری یا تالی بگیری. ولی اتفاقات معنا فیها، معنا فرق نمی کنه. ولی انما سمیت به ذالک فعلا نحو العطف علی المتصله تبع لها. اما در باب دیگه اصطلاح اومدن اون اولی اونی که در قضیه اول اومده مقدم گفتن، به دومی تالی گفتن، شبیه شرطی متصل عمل کردن. خب کما اینکه الان هم گفتیم، کما اینکه تو این تسامح ها یه بار دیگه هم تو تعبیر سالبه، تو اصطلاح سالبه این تسامح رو مرتکب شدن. کما سمیت سالبه بسم الموجبت الحمدیه اول متصله اول منفصله، کما اینکه سالبه هم یعنی حمدیه سالبه رو به اسم موجبه حمدیه گفتن، حمدیه سالبه. یه متصله سالبه رو به اسم موجبه متصله گفتن سالبه، یه منفصله سالبه رو به اسم موجبه منفصله گفتن سالبه. حالا ما این جمله رو اینطوری خوندیم، معنا کردیم که احساس میکنم بهترین حالت ممکن بود در خوندن این جمله. خب این نکته دیگر هم بنده بگویم که این دیگه نیست، وارد بحث بعدی بشیم که خب بحث مقدار استخونداریه. خب اون نکته اینه، قضایای منفصله چون بنا رو بر غیریت گذاشتن و اینکه اشیا غیر هم باشن، مرکبهای تامی رو از هم جدا بکنن، میتواند آقا زیاد باشه طرفین قضیه، واقعا بشه اطراف قضیه، یعنی سه بسه به بالا. مثل اینکه بگویید الانسان اما ان یکون کاتبن و اما ان یکون شاعرن و اما ان یکون معلمن و اما ان یکون نجارن الاغید زاله. برو تا آخر، این تحمل در قضیه منفصله هست، نمیتونید به هر حال تعدادش زیاد ببرید. حالا من نمیدونم تو اصطلاح مقدم و تالی آیا اینجا یک اصطلاح خاص به وجود داره یا نه، حالا ما با اینه کار نداریم، یعنی ما فرض رو تا بعد خود همون دوتا قضیه خواهیم گذاشت، قضایای بیشتر از دوتا محل بحث ما تو منطق نیستن، تو بحثایی که میای بحث قیاس ها و اینا اینا رو دیگه ما نداریم. یا من حالا به یادم نمیاد مرحوم مظفر بعدا این بحث رو باز بکنه، فعلا حضور ذهن ندارم. اما بحث بعدی که بحث مهمی است، اقسام قضیه به اعتبار موضوع. اینو عزیزم خوب گوش کنن، اینا بحثایی که خیلی باهاش کار داریم. آقا قضایا، چه قضایای حملیه چه قضایای شرطیه، با توجه به موضوع خودشون یا مقدم خودشون کارا میرسیم، یک اصطلاحات خاصی رو دارن که اینو ما باید در نظر بگیریم. من اصلاح میکنم، قضایای شرطیه به اعتبار مقدمشون نیست، اینو بعدا میگیم به چه اعتباری، بله، ولی قضایای حملیه به اعتبار موضوعشون یک تقسیم بندیایی رو دارن این تقسیم بندی ها در علوم مختلف بحث اساسی داره، اونم اینه که میفرمایند موضوع در قضیه همدیگه گاهی اوقات جزئی حقیقیه. جزئی حقیقی یعنی چی؟ یعنی اون مفهومی که یمتن و ایست و قعلا کسیرین یه مصداق بیشتر نمیتونه داشته باشه. به اینجور قضایی ها میگوین قضایی های شخصیه. قضایی های شخصیه غالبا در علوم به کار نمیان، در غالب علوم اینا به کار نمیان، در علم فلسفه اینا خیلی به کار نمیان. بله در بعضی از علوم چرا، مثل علم تاریخ چرا، تو علم رجال، در علم جغرافیا، در علم عرفان، عرفان نظری، تو این علوم چرا، ولی غالب علوم، بیشتر علوم با قواعد کار دارن، در مورد یک شخص خاص بحث ندارن. خب موضوع علوم اگر نگاه بکنید، موضوع انواع علوم یک سری مفاهیم کلی هن که با این قواعد میخواد واسه بشریت نسخه های کلی بپیچه. اما اگر اومدیم و موضوع مفهوم کلی بود، گفتیم مفهوم یا کلیه یا جزئی، اگر مفهوم کلی بود، در جایی که مفهوم کلی باشه، شما حکمی که دارید بار میکنید گاهی اوقات بر این کلی بالحمل الاولیه، کلیه بالحمل الاولی، یعنی این کلی رو آینه مصادیق در نظر نمیگیرید، واسه مفهوم این کلی حکم بار میکنید نه برای مصادیق. ما به اینجور قضایا میگوییم قضایای طبیعیه، مثل اینکه میگویید الانسان نوعون، الانسان چی نوعه؟ آیا مصادیق انسان نوعن؟ مصادیق انسان که جزئی حقیقی هن، نوع کلی بود، گفتیم کلیات خمس، کلی محمول، این اصطلاحات رو به کار میبردیم. نوع یه چیز کلیه، مصادیق انسان یعنی زید و عمرو و بکر و خالد، اینا جزئی حقیقی هن، اصلا کلی نیستن که بخوان نوع باشند. پس شما حکم به نوع رو برای الانسان و بالحمل الاولی آوردید. الانسان و بالحمل الاولی یعنی چی؟ یعنی مفهوم انسان. یعنی چی؟ یعنی حیوان ناطق. آقا حیوان ناطق نوعه، خب نوعه درست هم هست، یه حرف درستیه، اما برای مفهوم الانسان نه برای مصادیق الانسان. اینو میگوین قضایای طبیعیه. اما گاهی اوقات حکمی که شما دارید میارید برای موضوع بالحمل شائع، اینو آینه قرار دادید که مصادیقش رو در او ببینید. انسانی که میگویید منظور از انسان زید و عمرو و بکر و خالده، مثل این که میگویید انسان حریص است، یعنی مصادیق انسان حریصند، وگرنه انسان که مفهومش حریص نیست. الانسان و ماهو میگیم الانسان حریصون، معنای مفهومش، مفهوم انسان این حریصه، نه مصادیقش حریصند. حریص شاید به معنی خاص بیاد، ولی به معنی فصل نمیاد، به چیزی که به هر حال ماهیت انسان مطرح بکنه نیست، مصادیقشه. بله مصادیق انسان حریصن. خب حالا گاهی اوقات در قضیه اشاره نشده است به این که آیا حریصون رو شما برای همه افراد موضوع قائلید یا برای بعضی از افراد موضوع قائلید، این معلوم نیست. به اینجور موارد میگوین قضیه محمله، محمل رها گذاشته شده، محمل است، یعنی جزئیاتش معلوم نیست، نیمده قشنگ آشکار بکنه که شما همه افراد انسان رو میگویید حریص یا بعدش رو میگویید حریص. خب یه حالتی هم وجود داره که نه، در خود قضیه اشاره شده که آقا جان من حریصون رو برای همه میگویم یا برای بعضی میگویم. اینجور موارد رو میگوین قضیه محصوره. محصوره یعنی حصار داره، توش حصار گذاشتن، معلومه که این حصار میآید چه مقدار از افراد انسان رو داخل میکند تحت حکم حریصون. حالا یا همه افراد انسان رو میگوید کل انسان حریص، قضیه اینو میگوید، حالا درست یا غلطش کار نداریم ها، اونی که میگه فعلا اون چیزی که قضیه میگه درست یا غلط اینو داره میگه، به هر حال میگوید کل انسان حریص، اینو میگوییم محصوره کلیه، حصار داره، حصارش هم کل افراد انسان رو در بر گرفته. گاه اوقات هم نه، طرف هم میگوید که آقا جان بعض الانسان حریص، یعنی در قضیه اشاره شده به این که حکم حریصون برای کمیت انسان ها چقدر ثابت میشه و چقدر ثابت میشه برای بعضی از انسان ها ثابت میشه. حالا کار نداریم بعض دیگه حریص هستن یا نیستن، ممکنه حریص باشن همشون، ممکنه همشون حریص نباشن، ما با اون کار نداریم. اما اونی که متن قضیه است، این قضیه میگوید این است که آقا جان بعض الانسان حریص، بعض الانسان ها حریصن، همین، بیشتر از این رو چیزی نمیگوید. همین مقداری که قضیه گفته ما بین میگوییم محصوره جزئیه. خب من این رو سعی میکنم بخوانم، محضر عزیزان تمومش بکنیم که بحثمون بحث خیلی مهمی است. یا البته حالا نکته بعدی رو هم عرض بکنم که کل روخانی این قسمت بماند برای جلسه آتی. بله. نکته بعدی اینه که اون چیزی که در علم منطق به عنوان مقدمه فلسفه به کار می آید، اون حدی که منطقی جدا اومدن به این رسیدن که قضایای محصوره به درد ما می خوره. چرا؟ چون قضایای شخصیه خب یه چیزای قانون کلی نیستن، مورد به مورد افراد رو داره میگوید. خب میگه زید آب جزئیات حالاتش اینه، خب این به کار یک فیلسوف نمیاد. در علم فلسفه حتی در مورد خدا هم که بخوان صحبت کنن، خدا رو از این جهت که یک حقیقتی است و واجب الوجود است بحث میکنن. ما سابقا گفتیم مفهوم واجب الوجود مفهوم جزئی حقیقی نیست، مفهوم کلیه نه جزئی. درسته یکی مصداق بیشتر نداره، اما خود مفهوم واجب الوجود اقتضا نمی کند که فقط یک مصداق داشته باشه، به خلاف لفظ الله. الله علمه، خود لفظ اقتضا می کند که معناش اقتضا می کند که یک مصداق بیشتر نداشته باشه. اما معنای واجب الوجود نسبت به اینکه مصادیقش یکی باشن یا زیاد ساکته. لذا ما بعد از اینکه واجب وجود تصور کردیم، دوباره می توانیم یک چیزی به اسم شرک تصور بکنیم، بگوییم بعد از انسان ها مشرک میشن و وقت ناچار بشیم دو بریم دنبال دلیل برای اثبات توحید خدا، که خدا هست، هیچ واحد هم هست، واسه وحدت خدا بریم دلیل دیگه میاریم. توحید غیر از ادله اثبات خدا وجود خداوند متعال. چرا؟ چون صرف تصور واجب الوجود اقتضا اینکه یک مصداق داشته باشه را نداره. در نتیجه فیلسوف اگر از واجب وجود بحث میکنه، باز قضایاش قضایای شخصیه نیستن. خب پس قضایای شخصیه به کار فیلسوف نمیاد، همچنین قضایای طبیعیه به کار فیلسوف نمیاد، چون در اینجور موارد شما اصلا ناظر به افراد نیستید، ناظر به یک سری مفاهیم هستید. فلسفه میپردازد به حقایق خارجی، میخواهد واقعیات خارجی رو برای شما تبیین بکنه و روشن بکنه، حتی اگر احیانا یک سری نگاه‌هایی هم به مفاهیم میکنه، از این جهته که این مفاهیم شما رو بیاین به اون حقایق خارجی آشنا بکنن. مثلا بحث مقولات اش در فلسفه که یه بحثی پیرامون ماهیت، باز برای اینکه شما بتوانید اون وجود خارجی ماهیت رو که در خارج به هر حال وجوداتی هست اونا رو خوبتر بشناسید، میاد بحث ماهیت فیلسوف میکنه. اما بحث از نوع بودن که مثلا گفتیم الانسان نوعون، که اصلا کلن بحث مفهومیه، اصلا ناظر به خارج نیست، اینا به کار فیلسوف نمیاد. و در حقیقت قضایای طبیعیه از این جهت مثل قضایای شخصیه هستند که تمرکز میکنن روی یه مورد و قانون دست فیلسوف نمیدن یا قاعده کلی دست فیلسوف نمیدن. خب قضایای مهمله در حکم قضایای محصوری جزئی هم. طبیعیه رو گفتیم، شخصیه رو گفتیم، اون محمله. محمله اونایی بودن که دلالت بر حکم، ثبوت حکم برای موضوع میکردن به عنوان اینکه موضوع آینه افراد باشه، یعنی برای افراد موضوع در حقیقت حکم ثابت میکردن. اما خود لفظ قضیه دلالتی نداشت که این حکم برای همه افراد موضوع است یا برای بعضی از افراد موضوع است. خب اینجا قدر متیقن که بعضی از افراد موضوع توش هست، مثلا گفته انسان حریصه، ما نمیدونیم همه انسان‌ها رو داره میگه یا بعضی از انسان‌ها رو داره میگه، ولی وقتی گفت انسان حریصه، خب قطعا بعضی قدر متیقنشه، چون اگر همه افراد انسان غیر حریص بودن قضیه دروغ بود. همین که دارد میگوید الانسان حریصان، از اینجا یعنی کشف که اقلا بعضی از مصادیق انسان حریص هستند، اما نسبت به همه مصادیق ما اینجا نمیتونیم به متکلم چیزی رو نسبت بدیم که ها شما اینو داشتی میگفتی، همه رو داشتی میگفتی. لذا میگوییم قضیه محمله در حکم قضیه محصوره جزئی است. اون چیزی که به کار ما در علم میخوره و فلسفه نیاز به اون داره قضایای محصورن. البته قضیه محصوری کلیه ارزشش در علم از قضیه محصوری جزئیه بیشتره، طبیعی هم هست، چون آشنایی بیشتری واسه شما نسبت به بیرون ایجاد میکنه. شما اگر بفهمید کل انسان حریصان خیلی علم به دست آوردید، اما اگر بفهمید بعض الانسان حریصان علم زیادی به دست نیاوردید، انسانها رو زیاد نشناختید، ممکنه به یک انسانی برسید شک بکنید که این حریص هست یا حریص نیست. خب لذا قضایای محصوره کلیه اثباتشون سخت‌تره و اثبات و اثبات نقضشون، ابطالشون آسان‌تره، باید آدم مواظب باشه. اما اگر یک قضیه کلیه‌ای به دست یک عالم بیفته قدرشون میدونه، چون میدونن قضایای کلیه بسیار با ارزش هستن در راه رسیدن به معلومات جدید. خب آقا اینا دیگه ما از بیرون گفتیم، انشاءالله جلسه بعد توفیق باشه خدمت دوستان روشو میخونیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.